Poison success.
Blind ability.
FS cast.
و دیگر نشریات انگلیسی زبان مرتبط با نابینایان
زیر ذره بینه.
من امید هاشمی
در پیشخوان.
دومین ماه پاییز هم سپری شد و داریم وارد آذر ماه میشیم. به همین صورت چش به هم میزنی پاییز 403 داره تموم میشه. امید سلام.
سلام به تو امیر سرمدی. خوشحالم که یه بار دیگه میتونم از طریق پیشخوان با مخاطبای خوب نسل مانا و پیشخوان نسل مانا هم کلام بشم و با تو قطعا و با همدیگه مرور بکنیم نشریات مختلفی که تو حوزه نابینایان مطلب در آوردن، نشریات طبیعتاً انگلیسی زبانو.
امید، تا برقا نرفته و ناترازی از این بیشتر نشده پادکستمون رو ضبط بکنیم. ما
شما بدت میاد که هوای پاک نفس بکشیم؟
خب آخه همین مشکل اینه که مازوت میسوزونیم و نمیسوزونیم، هوا آلوده است، در هر صورت آلوده است. و حالا شانسی که آوردیم امسال یکم هر دو سه روز یه بار یه نیمچه موجی میومد و خیلی هنوز آلودگیه به چش نیومده، ولی احتمالاً آذر ماه
شما داستان. بودی تشویق میکردی به یه سری کارا یه زمانی.
اون زمان خب ما
موی سفید منو گفتی، موی سفید را فلکم رایگان نداد. خب این نقد را چی؟
نه ما کارمون درست بوده قطعا.
این نسیه را به نقد جوانی.
نه ما کارمون درست بوده، حالا اینجا جاش نیست البته، ولی خب به هر حال
موشه جان.
آره من یه
آره اینجا ها که میرسه مجبوری گلو تر کنی واسه اینکه آره میگه اون تشبیهمون که کاره درستی بود.
نظرمون رو در یاد داشتمون آوردیم.
آره نظرتونم دیدیم قبل از اینکه دوستان ببینن. ما دیدیم، اتفاقا دوست داشتم که تو اون گروه شخصی که داریم بیام ریپلای بزنم یاد داشته تو ریپلای بزنم به اون تشبیهات بعد. بگم که اینه خلاصه ثمره تلاش دوستان.
بحث جدایی رو میطلبه. اگه موافقی وارد مقدمه
بشیم. بله چرا نشیم. امروز میخوام یه خورده تو انتخاب موزیک از مرزهای ایران پا رو فراتر بگذارم و شما رو به یک سفر دعوت بکنم، به یه سفر هم از نظر زمانی هم از نظر مکانی.
غرب شرق کجا؟
بریم غرب دیگه طبیعتاً، غرب وحشی.
وحشی
آره. و دهه 40 و 50 و 60 میلادی جایی که موسیقی صحنه های موسیقی آمریکا یه ستاره بسیار پرفروغ و مشهور و افسانه‌ای و دوست داشتنی داشت به نام فرانک سیناترا. از اون اسمهایی که واقعا هنوزم که هنوزه طرفداران خاص خودشو داره و اینکه بسیار بسیار افسانه ها در بابش گفتن و کلی خلاصه آهنگای مگا هیت در دوره خودش تولید کرده. اینکه چی شد من فرانک سیناترا رو انتخاب کردم برای اینکه امروز ازش موزیک بشنویم، حالا سوای کیفیت کار خودش، این است که یاد یه موضوعی افتادم و گفتم خوبه به این بهانه فرانک سیناترا رو داشته باشیم. سال 1354 فرانک سیناترا به دعوت سازمان ملی رفاه نابینایان ایران تشریف میاره ایران و دو تا کنسرت برگزار میکنه، یکی در تالار رودکی که خب در واقع اون موقع، حالا تالار رودکی اون موقع و تالار وحدت امروز، و دیگری در سالن 12,000 نفریه که الان اسمش هست سالن 12,000 نفری آزادی، و تمام اواید این کنسرت هم میرسه به سازمان ملی رفاه نابینان ایران بلیت فروشیش، یعنی در واقع هیچ دریافتی از این کنسرت ها نداره فرانک سیناترایی که همه دنیا آرزو میکنن که بتونن کنسرتش رو از نزدیک ببینن، حالا اومده ایران در سال 1954 و به دعوت یه گروه از نابینایان به نفع نابینایان کنسرت اجرا کرده. این خیلی اتفاق جالبی بوده. دو نفر بودن مرجع بودن که نقش زیاد داشتن در به وقوع پیوستن یه همچین اتفاق تاریخی در ایران. یکی خانم پری زنگنه بوده که در واقع مدیر تالار رودکی بوده و ایشون خیلی زحمت کشیده برای این برنامه، و یکی هم یه کلابی به نام کلاب لاینز که در واقع کلابی بوده که در سر تا سر دنیا فعالیت میکرده و حالا یکی از حوزه های فعالیتش هم حوزه توانبخشی و در واقع کمک به افراد دارای معلولیت بوده که تو ایران هم بسیار بسیار، حالا از قدیمی ها بپرسین ازش خاطراتی نقل میکنن که چه آدم هایی رو آموزش دادن از طریق باشگاه لاینز و چه خدماتی رو به نابینایان در کل ایران کردن. این کنسرت برگزار شده و یکی دوتا از روزنامه های ایرانی هم موفق شدن که در حد 10 دقیقه یروب، یعنی فرانک سیناترا اصلا یکی از چیزایی که شرط کرده بوده، مواردی که شرط کرده بوده که میاد ایران خلاصه حتما باید اتفاق بیفته اینه که روزنامه ها نیان سراغش، چون یه آدم میگم خیلی عجیب غریب و خفن معروفی بوده، همیشه گلایه‌مند بوده از اینکه با هر جا میرم پس. نه کلاس نبوده اون موقع اصلا، اون موقع خب اینستا و اینا نبوده که بخوان مثلا از حال این هنرمندا تو اینستا خبردار بشن، اینا پا هر جا میذاشتن، خلاصه انبوهی از خبرنگارا میریختن دماش. به یکی از چیزایی که شرط کرده بوده این بوده که روزنامه ها نیان سراغش، ولی یک دوتا از روزنامه ها بالاخره انقدر اصرار میکنن، سماجت میکنن که میتونن یه 10 دقیقه روبی خلاصه وقت بگیرن از سیناترا و برن باهاش مصاحبه بکنن. و حالا همین خیلی جالبه بگم که محتوای مصاحبهشون فوق العاده چرند و متاسفانه چیپه، یعنی خب شما فکر کن اسطوره موسیقی بلوز و نمیدونم پاپ و پاپ کلاسیک آمریکا اومده ایران، نه آمریکا دنیا، بعد اینا مثلا با کلی بدبختی ازش وقت گرفتن که یه مصاحبهش بکنن، بعد مثلا اولین سوالی که ازش میپرسن اینه که تو چه سالی ازدواج کردی؟ خب این چه سوالیه میپرسین واقعا؟ و ولی به هر صورت میخوام بگم که
خب شاید سطح بازتاب دهنده سطح روزنامه‌نگاری اون دهه های ایران بوده.
دقیقاً. حالا البته الان خیلی اتفاقات بهتری نمیفته، ولی به هر صورت میخوام بگم که اون موقعش هم به هر حال خیلی همچین روزنامه‌نگاری ایران آش دهن‌سوزی نبوده. ولی بیایید خلاصه با هم دیگه در طول این یک ساعت پیش رو بح بح. فرانک سیناترا بشنویم با اون صدای گرم و جادویش.
به 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 به. پس بریم یه قطعه بشنویم، برگردیم میخوایم از یک خبری رونمایی بکنیم و در خدمتون هست. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. خب امید، ظاهرا استارتاپ دیوار قراره که در آذر ماه برنامه‌هایی رو برای نابینایان داشته باشه. بیشتر میخوام از زبون خودت بشنوم. حالا همزمان با انتشار پادکست پیشخوان اطلاع رسانیایی لازمم احتمالاً تا الان بعد صورت گرفته
باشه. حتماً. خب دیوار همونطور که قبلا هم صحبت کردیم، همینجا هم جاهای دیگه، مجموعه است که خیلی به دسترسی پذیری بها داره میده و داره سعی میکنه که محصول خودش و اپلیکیشن و وبسایت خودش رو برای استفاده افراد دارای معلولیت و به ویژه نابینایان به شکل استاندارد طراحی بکنه، دسترسی پذیرش بکنه و در این راستا یه سری حرکتایی هم میزنه برای اینکه به هر حال هم اطلاع رسانی بتونه داشته باشه از ماجرای دسترسی پذیری، همین که بازخوردی بتونه دریافت بکنه از کارهایی که داره میکنه. از جمله یکی از کارهایی که در آذر ماه، در هفته اول آذر ماه استارت خواهد خورد، یه بازی است که دیوار طراحی کرده. میخوام بگم که این بازی البته چیزی نیست که در واقع در بی سابقه باشه در دیوار. قبلا هم برای بقیه کاربرا هم همچین بازی، همچین مدل بازی رو طراحی کرده بوده، اون تا الان داره برای افراد با آسیب بینایی مشخصا این بازی رو طراحی میکنه. یه بازی است به نام بشنو بگرد، بشنو و بگرد. این بازی احتمالا حدود یک ماه در حالا یک پیج اینترنتی که من آدرسش رو خواهم گفت در دسترس خواهد بود. یک ماه کاربرا وقت دارن تو این بازی مشارکت بکنن، امتیاز جمع بکنن برای اینکه جایزه بگیرن. جمع کردن امتیاز به چند طریق صورت میگیره. یکیش که آسون ترین راهشه دعوت از دوستانه، یعنی شما اینجا یه لینک دعوت دارین که اگر دوستی با کد دعوت شما، لینک دعوت شما وارد این بازی بشه، دوست نابینایی وارد این بازی بشه، در حقیقت میتونه 10 امتیاز برای خودش داشته باشه و 10 امتیاز برای شما. و غیر از این یه سری سوالات روزانه وجود داره، 20 سوال روزانه هست که هر روزی مراجعه بکنه، هر روزی برای خودش یه سوال داره و هر روزی کاربرا میتونن مراجعه بکنن به اون صفحه و اون سوال روزانه رو جواب بدن و امتیاز مربوطه رو،
یعنی تا 20 آذر ما هر روز سوال
به دست بیارن اگر یک آذر ران بشه. و غیر از اون یه سری مأموریت وجود داره، یعنی این که یه سری مسیرهای در واقع عمل کردی تو دیوار در قالب فایلای صوتی کوتاه 2-3 دقیقه‌ای آموزش داده میشه.
بله.
و بر مبناش یه سری سوال مطرح میشه که بایستی اون سوال رو دوستان بهش پاسخ بدن که امتیازشو دریافت بکنن. یه راه دیگه دریافت امتیاز یه بخشیست به نام گشت و گذار در دیوار، یعنی این که آدرس یه آگهی منتشر شده در دیوار رو تو همین سایت میدن و شما میگردین آگهی رو پیدا میکنین، توی توضیحات آگهی یه چیزی، یه سوالی پرسیده شده، تو چت همون آگهی به سوال جواب میدین و امتیاز اون مرحله رو دریافت میکنین. و همینطور یه بخش دیگهش بحث بازخورد دسترسی پذیریه، یعنی میگردین توی وبسایت یا توی اپلیکیشن اندرویدی دیوار اشکال پیدا میکنین و بر اساس اندازه اون اشکالی که پیدا کردین امتیاز میگیرین. این اشکالو میتونین از طریق چت دیوار، حالا میخواد پیام متنی باشه، فایل صوتی باشه، یا اشتراک گذاری در واقع اسکرین رکورد، اسکرین شات، مثلا عکس در قالب اسکرین شات در قالب عکس و اینا باشه، با در حقیقت با تیم دیوار به اشتراک میذارین و بر اون اساس هم میتونین امتیاز دریافت بکنین. اینا همه راههایی بود که کاربرا میتونن از طریقش امتیازات خودشون رو زیاد بکنن. و تهش اینطوریه که کسی که بیشترین امتیازو به دست آورده باشه یه گوشی A55 سامسونگ برنده میشه و بین بقیه کسانی که توی مسابقه شرکت کرده باشن قرعه کشی اتفاق میفته و 10 تا کارت هدیه 4 میلیون تومانی هم بین این افرادی که بین سایر شرکت کننده هایی که توی این مسابقه شرکت کردن توزیع میشه.
و عملا بین امتیاز نفر دوم با کسی که حالا صرف مثلا 20 امتیاز هم آورده دیگه فرقی،
چرا فرق هست؟ فرقش هم اینه که
شانس قرعه کشیش بالاتره.
دقیقاً. من مثلا به ازای هر فرض کنید 10 امتیاز فرد یک بار شانس قرعه کشیش بیشتر میشه دیگه. درست. یعنی مثلا اگه شما 100 امتیاز آورده باشی، اگه ملاکمون 10 امتیاز باشه، اسم شما 10 بار در واقع توی اون قرعه کشی هست و اسم منی که فقط ثبت نام کردم و همش 10 امتیاز دارم فقط یک بار هست، بنابراین شما 10 بار بیشتر از من شانس دارید.
ما اگه لینکو تو کانال نسل ما و انجمن 6 نقطه بذاریم، کد بدیم، همه با اونا بیان، من با 2000 امتیاز اول میشم.
صحبت میکنیم با هم دیگه، صحبت میکنیم.
بیا مدعی پیدا شد.
مدعی از غیب رسید. خوبه خوبه. نه دوستان به هر حال راه
ما چون میدونی که وقت نداریم بقیه مراحل رو بریم.
خب میخوای پیشخان رو ببندیم از همینجا شروع کنیم بالاخره؟
کپشن پیشخان بذار، لینکو کد بده.
دقیقا. خب اینم از این ماجرا. بنابراین ما
فکر میکنم خیلی جذاب باشه. امید.
آره به نظرم میتونه یه موجی ایجاد بکنه در طول یک ماه پیش رو
تا شب یلدا ملت.
آره دقیقا. یک کم خلاصه با هم دیگه رقابت بکنیم ببینیم که چی از توش در میاد دیگه. خب اگه موافقی که با هم دیگه بریم تو دل پیشخان ببینیم چند چندیم. If you go away on this summer day, then you might as well take the sun away, all the birds that flew in a summer sky when our love was new and our hearts were high, when the day was young and the night was long and the moon stood still for the nightbird's song. If you go away, if you go away, if you go away, but if you stay, I'll make you a day like no day's been. We'll be again, we'll sail on the sun, we'll ride on the rain, talk to the trees and worship the wind. Then if you go, I'll understand. Leave me just enough love to fill up my hand. If you go away, if you go away, if you go away.
یوتیوبرت محبوب و مشهورت امید هاشمی و جامعه نابینایان
که خیلی وقت بود سراغش نرفته بودیم.
آره. آره امید یه دو سه شماره بود فکر کنم سمو تحویل نمی گرفتی. خلاصه سم سیوی اومده در پادکست بلایند لایف در واقع یک مسیریابی رو مبتنی بر جی پی اس معرفی کرده
و هوش مصنوعی.
آره اصلا دیگه هوش مصنوعی که دیفالت هست دیگه، فکر نکنم ابزارهای این به بعد بیرون بیاد که نخواد از هوش مصنوعی دقیقا کمک گرفته باشه، انگار که جزء جدایی ناپذیره
دقیقا
این حوزه دقیقا شده. خب بیشتر واسه بگو.
آره حتما. این محصولی که میخوام راجبش صحبت بکنیم استلار تریک اسمش، یه مسیریاب مال کمپانی هیومنویر، البته نسخه‌های قدیمی‌تر هم ازش اومده بوده.
یعنی یه سخت افزاره داره.
بله سخت افزاره و خب واقعا امکاناتی که داره رویاییه، یعنی انصافا خیلی فکر کردن راجبش و کلی اتفاقات خوب توش افتاده. من از زبان سم بیان میکنم ماجرا رو، منتها پیشنهادی که دارم اینه که قبلش بریم یه ذره گوش کنیم به صدای این استلار ترک، ببینیم که چجوری کار میکنه، چه شکلی صداش دقیقاً، و بعدش برگردیم من توضیحاتی که درباره این دستگاه لازمه رو باهاتون در میون میذارم. استلار تریک در واقع همونطور که تو گفتی یه سخت افزاره. سم توضیح میده برامون که یکی از اتفاقاتی که، یعنی یکی از اولین اتفاقا، اولین تغییراتی که تو استلار تریک ما باهاش مواجه میشیم، بسته‌بندی این دستگاه، پکیجینگشه، که پکیجی که در اختیار کاربر نابینا قرار میگیره خیلی خیلی نسبت به مدل‌های قبلیش قرص و محکم و ترتمیز و با کلاسه و خودش میگه که آدم ها یاد محصولات اپل میندازه اگر دوستان گوشی های اپل یا آیپد های اپل رو تجربه کرده باشن. وارداتش هم آزاده دیگه. آره آها اینو با من آره، دست آورد. آره،
آره. آره. چند روز دیگه هم که دیگه ویتوره اینا رو کلن گذاشتید کنار اون وقت.
آره حتما آره. حتما اگه این اتفاق افتاد من بر میگردم و اون خواسته تو رو با ماشین زمان بر میگردم و خواسته تو رو عملی میکنم. چون مثل روز خب
نه درست میشه.
آره حتما. پس در واقع یه اتفاق خوب گفتیم در بسته‌بندیشه که بسته‌بندی شیک و ترتمیز و خلاصه جذابی داره و توی بسته‌بندی ما خود دستگاه رو میبینیم، دفترچه راهنمای بریلش رو میبینیم، دفترچه راهنمای بیناییش رو میبینیم، همینطور کابل تایپ سی رو میبینیم که مناسب برای شارژ کردنشه و به اضافه اون یه آویز میبینیم که با میتونیم دستگاه رو حالا به مچمون، یه مچبند در واقع، یا مثلا به بند کولمون آویزونش بکنیم و همینطور برخلاف محصولاتی که تو ایران خرید میکنیم انواع در واقع تبدیل‌های برق رو میبینیم که هر جای دنیا شما رفتی 3 به 2، 2 به 2 چه میدونم همه پریزا
4 به 3
آره 4-4-2، 3-4-3 چه میدونم آره همه اینا رو بتونی داشته باشی که مشکل شارژ نداشته باشی. خود دستگاه رو اگه بخوام براتون توصیف بکنم، یه دستگاه یه اندازه یه دونه موبایل که یه خورده
پاور بانک شاید باشه.
آه دقیقاً که یه خورده قطرش، حالا پاور بانک توصیف خوبی بود، یه خورده قطرش از موبایل
بیشتر.
آره بیشتره و روی دستگاه ما یه سری دکمه بالایی، دو تا دکمه بالا داریم، دو تا دکمه پایین، دو تا چپ، دو تا راست و یه دونه هم یه دکمه پنجتایی در واقع وسط صفحه داریم که این دکمه پنجتایی شامل چپ، راست، بالا، پایین و دکمه سلکت دیگه. هر کدوم از این دکمه ها یه سری کار انجام میدن که حالا خیلی وارد جزئیات نمیخوام بشم. مثلا دو تا دکمه بالا در حقیقت برای بک دکمه بازگشته و همینطور این که آدرس بدی، یا مثلا دکمه های پایینش یه دکمه ورمای داره که وقتی بزنی با جزئیات کامل برات توضیح میده که الان کجایی.
خب امید چرا آوردنش تو این سخت افزار؟ همین مگه نمیشه رو گوشی نرم افزاری باشه؟
خب ببین دوتا نکته هست دیگه، یکی این که به هر حال هندل کردن این امکانات توی صفحات تاچ برای خیلی نابیناها کار سختیه، به خصوص تو خیابون، و این که شما حتما صفحه تاچ رو مجبوری با دو دست ازش کار بکشی. درست. و نکته دیگه این که توی موبایل شما هزار تا کار دیگه هم انجام میدی که ممکنه متوقف کنه، مداخله ایجاد بکنه، اختلال ایجاد بکنه در کاری درست. که داری انجام میدی. یه نوتیف برات بیاد، بالاخره بحث تردده دیگه، خیلی چیز خطرناکیه. یه نوتیف برات بیاد حواست پرت بشه، یا مثلا فرض کن که یه نکته دیگه ای که داره اینه که موبایل کلی داره شارژ مصرف میکنه به خاطر چیزایی که اصلا ربطی به داستان مسیریابی نداره، ولی این دستگاه وقتی مستقله خب طبیعتاً فقط داره کار مسیریابی رو انجام میده و آره. خب همه اینا باعث شده که یه دستگاه مستقل بخوان براش داشته باشن. و گفتم یه دکمه ورمای داره که دقیقاً بهتون توضیح میده کجا این طول عرض جغرافیایی، این که کدوم خیابونا اطرافتونه، شما دقیقاً کجای کدوم خیابون هستین، همه اینا رو براتون توضیح میده. یه دکمه در واقع وایس دیکتیشن هست که شما میتونین جایی رو که میخواین در قالب وایس بهش بگین و براتون پیدا بکنه، یا در جاهای دیگه‌ای استفاده‌های دیگه‌ای داره که حالا براتون توضیح خواهم داد. و دکمه های جدنما که خب تو منوها حرکت میکنه، تنظیمات مختلف رو میتونیم باهاش داشته باشیم، چه میدونم کم کردن صدا و فلان. و همینطور پشتش هم پایین دستگاه که در واقع شما جک سوکت تایپ سی رو داری به اضافه اون بخشی که میتونی آویز رو بهش وصل بکنی که بتونی حالا این دستگاه رو از جایی آویزونش بکنی، میخواد مچت باشه یا هر جای دیگه. پشت دستگاه هم که لنز دوربین رو داریم که خب پس این نشون میده که دستگاه دوربین هم داره. خب چیا داره؟ چه خدماتی رو میتونه به ما بده این دستگاه؟ چیه برتریش نسبت به دستگاه دیگه‌ای که تو بازار هست؟ دو تا سه تا برنامه هست که بسیار این دستگاه رو متمایز میکنه از سایر دستگاه‌های موجود. یکی یه برنامه ایست که به شما امکان میده که مکان دقیق در حقیقت یک حالا جایی رو که دارین میرین بتونین تشخیص بدین. یعنی چی؟ یعنی این که ببین جی پی اس یه خطای 20 متری داره، شما دیدین از نشان و اینا که دارین استفاده میکنی، با یه خطای 20 متری شما رو به مقصد میرسونه، مثلا 10 متری خونه نگه میداره شما رو، میگه که خب دیگه اینجا رسیدی. ولی این دستگاه کاری که کرده اینه که شما در حقیقت میتونین به اون مکان مورد نظرتون که رسیدین عکس بگیرین از اون فضا. مثلا فرض کن شما میخوای وارد پلاک 12 بشی، وارد ساختمون پلاک 12 بشی، تو پیاده رو عکس میگیری از اون محیط و بهت میگه که اینجا مثلا دو تا در هست، سمت راستی پلاک 14 است، چپیه مثلا پلاک 12 است. و اینطوری شما میتونی دقیقاً لوکیشنی که مد نظرته رو پیدا بکنی. همینطوری امکان دیگه‌ای که داره بحث OCR کردنه. شما خیلی جاها میخوای که در واقع مثلا منوی بخونی، میخوای تابلوی بخونی، یه نوشته ای هست که مثلا سردر یه مغازه ای نوشته، میخوای اونو بخونی. به دو طریق اینجاست که میگم هوش مصنوعی به کار میاد، به دو طریق میگرده و چیزی رو که شما میخواین براتون OCR میکنه. طریق اول این است که خودش وقتی عکس میگیرین از یه چیزی، خودش تشخیص میده که توی این متنی که شما عکس گرفتین اون چیز مهمه چیه. مثلا فرض کن توی در حقیقت روی تابلوی مغازه‌ای شما میخوای اسم مغازه رو طبیعتاً بفهمی دیگه، ممکنه کلی چیز دیگه هم نوشته باشه. این میاد عکس میگیره و خودش تشخیص میده که مثلا شما احتمالاً از این متن این بخشش براتون مهمتر بوده، فقط اون بخش مهمه رو براتون میخونه. و یه حالت دیگه این که شما میتونین ازش بخواین که کل اون صفحه رو براتون بخونه. طبیعتاً به درد کتاب خوندن نمیخوره این دستگاه، برای کتاب خوندن حالا امکانات دیگه ای لازمه، بتونی صفحه به صفحه حرکت بکنی، چه میدونم بتونی رو متنت حرکت بکنی و این داستانا، ولی در کل این امکانو داره که شما ازش بخوای کل صفحه رو هم برات بخونه. و غیر از اون بحث بارکد ریدر رو داره که شما میتونین هر محصولی رو به راحتی اسکن بکنین. مثلا خیلی جالبه که
نمیشه بهش گفت لزوما مسیریابی دستگاه چند.
دقیقاً خیلی جالبه که شما وقتی از بارکد ریدرش میخواین استفاده بکنین، مثلا یه بسته جلوتونه که خب شما طبیعتاً نمیدونین کجاش بارکد دیگه، و لنز دوربین رو میگیرین طرف بالا به یک سمتی از این بسته و خب اینجا احتمالاً بارکد نیست، این یه بوقی میزنه به معنای این که اینجا بارکدی پیدا نکردم. بعد از شما میخواد که بچرخونین بسته رو، بسته رو در واقع انقدر با راهنمایی خودش میچرخونین تا اون بارکد پیدا بشه، براتون اسکن بکنه و اطلاعات مرتبط با اون بارکد براتون خونده بشه. حالا این اطلاعات میتونه مربوط باشه به محتویات بسته یا هر چیز دیگه‌ای. حتی میشه به عنوان یادت قدیمای محصولی بود، یه وسیله‌ای بود به اسم پن فرند، همون چیزی که خانه نور هم یه چیزایی عرضه میکرد در واقع به اسم قلم قرآنی، ولی یه سری برچسب در اختیار خریدار میذاشت که شما مثلا فرض کن میخوای سیدیاتو برچسب گذاری بکنی، سیدی رو اسمش رو که فهمیدی یه برچسب میذاشتی روی این سیدیه، یه بارکد در واقع میذاشتی میچسبوندی روی این سیدیه، نوک این قلمه رو میذاشتی روش، دکمش رو میزدی، میگفتی که مثلا آلبوم دوده بود شجریان، و بعد این صدا ضبط میشد. هر بار دفعه بعد از دفعه بعد این قلم رو اون بارکده میگرفتی، این با صدای خودت پخش میکرد دوده بود شجریان. میشه همچین استفاده ای رو هم کرد. یعنی شما میتونین بارکد درست بکنین، بچسبونین به هر جایی که لازم دارین و با لنزش در واقع همین کارو انجام بدین. مثلا میتونین آشپزخونتون رو دسترس پذیر بکنین باهاش، چه میدونم ماشین لباسشویی رو، یا فرض بکن که مثلا بطری‌های یا ظرف‌های ادویه‌جات و این داستانا رو میتونین به این ترتیب دسترس پذیرش بکنین. خب پس این ماجرا هم هست و همینطور قابلیت شناسایی رنگ رو داره که به نسبت دستگاه های دیگه‌ای که من دیدم یا به نسبت اپلیکیشن های دیگه‌ای که روگوشی و اینا من دیدم رنگ تشخیص میدن، این با دقت خیلی بالایی رنگ رو تشخیص میده و اینکه وقتی چند تا رنگ باشن هم میتونه بهتون بگه، یعنی مثلا براتون تشخیص بده که این یه صفحه شامل مثلا این سه تا رنگ و در بالا مثلا این رنگه، وسط این رنگه، پایین این رنگه، یا بیشتر این رنگه، کمتر این رنگه. اینا در واقع تمام امکاناتی است که تو این دستگاه گنجونده شده. ها یه قابلیت بسیار بسیار جالب دیگه هم داره، اونم باز خیلی به درد ما میخوره، اونم بحث شناسایی محل عبور عابر پیاده است. یه جاهایی ممکنه ما مثلا کنار اتوبان، کنار خیابون خیلی شلوغ داریم راه میریم و میخوایم از خیابون رد شیم ولی نمیدونیم دقیقاً کجاست محل عابر پیاده، حالا پل عابر میخواد باشه، زیرگذر باشه یا خط عابر باشه، اساساً نمیدونیم عقبتر یا جلوتره. این دستگاه موقعیت شما رو تشخیص میده و بر اون اساس شما رو میتونه راهنمایی بکنه که برسین به اون محل عبور عابر پیاده. اینم باز خیلی
خب امید، اگه مثلا این دسته الان بیاد تو ایران نقشه مپ داستانه این چنینی
من نمیدونم امیر از چه نقشه ای استفاده میکنه، ولی بر صورت احتمالاً اگر مثلا از نقشه گوگل استفاده بکنه یا آره، یا بعد از اوپن استریت مپ باشه یا گوگل باشه، به هر حال احتمال خیلی زیادی بخش زیادی از این اطلاعات در دسترس باشه دیگه اگر گوگل باشه. حالا ممکنه مثلا محل عابر پیاده رو نتونه تشخیص بده، رو نقشه ثبت نشده باشه،
درست.
ولی احتمالاً بخش زیادی از این اطلاعات در دسترس هست. مشتری هستی یا اینکه همینجوری اومدی قیمت بگیری بری؟
ما آقا هیومن ور سابقهش اینه که گرون میده، معمولا نوتکرش که خیلی گرونه. حالا
چند بگم که راضی باشی؟
مثلا همچین چیزی.
تو چقدر حاضری بهش پول بدی؟
من شاید $300.
$300؟
آره.
به قول اون جوک قدیمی برو بالا. ناقابل 4000 تاست.
4000. میگم به همین هیومنور زده دیگه، درسته؟
بله.
خب همون دیگه، من گفتم اگه هیومنور باشه که برل نوتش هم شیشه داره.
دقیقاً. ولی به هر صورت این تکنولوژی ها چیزایی هن که حالا یا بعدن نمونه هایش روی موبایل خواهد اومد یا خود همین دستگاه به مرور زمان ارزون خواهد شد.
اگه از اول قیمتو میگفتی اینقدر بچه با ذوق و شوق گوش نمیدادن.
نه دیگه، ما بالاخره یاد گرفتیم که قیمت آخر
80 میلیون در میاد که.
آره دقیقاً. ولی به هر صورت میگم اینا این خبرها این امیدواری رو برامون به وجود میاره که قطعاً
دانش بنیان گرون فروش.
آره قطعاً به مرور زمان بر صورت این تکنولوژی ها ارزونتر و دم دستتر خواهد.
خب امید بریم یه موزیک دیگه از سیناترا گوش بدیم، برگردیم پیشخوان رو ادامه.
سلطان سیناترا کشمش دوم داره. Midnight, neath the starry sky. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Strolling with the one girl, sigh and sigh after sigh. Nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, won't you tell me how?
at night, neath the starry sky. And strolling with the one girl, sighing sigh after sigh. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one. Who could ask for anything more? Loving one who loves you, and then taking that vow. Nice work if you can get it, and if you get it, won't you tell me how.
خب بریم سراغ مؤسسه آرنایبی در انگلستان، جایی که به قول امید هاشمی یه خیز بلند برداشته برای دسترس‌پذیری بازی‌های کامپیوتری.
بله حتما، از انگلستان، از آمریکا،
همش توی قرب وحشی میشاره.
قرب وحشی یه پرواز چقدر فکر کنم 12 ساعتی باشه.
12 ساعت تو داره قشنگ.
آره، برمیگردیم به
واشنگتن، بیم لندن.
لندن، جایی که در نیمه ماه اکتبر بزرگترین گرد همایی گیم بازای دنیا برگزار شده. یه گرد همایی به نام اجکس، ای جی اکس در واقع. این اجکس جاییه که هر ساله گیم بازا، تولید کننده های گیم، علاقمندان، منتقدان، چه میدونم استریمرها، همه جمع میشن برای اینکه آینده بازی های کامپیوتری رو ببینن چگونه خواهد بود. و یکی از اتفاقات خیلی جالبی که آرنایبی رقم زده در رویداد اجکس امسال اینه که یه پنلی برگزار کرده درباره دسترسی پذیری بازی‌های کامپیوتری برای استفاده افراد دارای معلولیت، ویژه نابینایان، نابیناها و کمبیناها در واقع. خب ببین، خیلی جالبه امیر، من خودم هم بنا به دلیلی دو سه ماه پیش بود که متوجه شدم من خودم اصلا گیم باز متاسفانه نیستم، ولی تحقیق که می‌کردم راجع به گیم‌های موجود دیدم که یه سری از این گیم‌های خیلی خیلی آنچنانی هستن که اینا امکان در واقع مشارکت و بازی افراد نابینا رو هم فراهم کردن. مثلا بخوام نمونه بهت بگم، یه بازی خیلی سنگین استراتژیکی هست به اسم استراتژیک و داستانی، در من نمیدونم، حالا امیدوارم درست بگم این ژانر رو، چون من اصلا خیلی سر از گیم در نمیارم دوستان. خلاصه علیرضا نصرتی، آره بیا برامون توضیح بده. خلاصه به اسم لست آواس، لست آواس یکی از بازی‌های خیلی خیلی شناخته شده و محبوب تو دنیا. و دیدم که مثلا این بازی که کل پروسه بازی کردنش فکر کنم 5-6 ساعت مثلا طول میکشه قصه بازی، این مثلا همه جوره برای نابیناها دسترس پذیره. یه شما به راحتی میتونی با پلی‌استیشن بشینی خلاصه حسابی کیف کنی. یا بازی‌های دیگه ای رو میدیدم، مثلا تیکن جزء بازی‌هایی بود که دسترس پذیر هست و اینا. خیلی این داستان برام جالب شد. و اینکه کلی ما علاقمند به گیم داریم بین نابیناها و الان هم این اتفاق افتاده، میشه امیدوار بود که خیلی خیلی دنیای رنگی تری رو داشته باشیم در بحث بازی. آرنایبی کاری که کرده اینه که یه پنل مفصل برگزار کرده راجبه چگونگی پیاده سازی استانداردهای دسترسی پذیری در بازی ها، از طراحی و در واقع دیزاین و کنتراست رنگی و اندازه آیکون ها و اینا بگیر تا نحوه گویا کردن و نمیدونم توضیح دار کردن و چه بخشی رو چه جوری توضیح دار بکنیم و این داستان ها. و اینو در قالب یه پروژه‌ای هم در گیت هاب گذاشته. گیت هاب یه انگار مثلا ساده بخوام توضیح بدم، شبکه اجتماعی برای برنامه نویسا. میان برنامه رو که نوشتن اگه بخوان، در واقع اگه بخوان به صورت آزاد و اگه نخوان غیر آزاد، رو گیت هاب قرار میدن. وقتی به صورت آزاد میذارنش، دیگران هم میتونن بیان مشارکت بکنن در توسعه این برنامه. مثلا کاری که تو انویدیا اتفاق افتاد دیگه. انویدیا یه پروژه متن باز بود که رو گیت‌هاب قرار گرفت و سر تا سر دنیا آدمایی اومدن کامیت کردن به این برنامه دیگه، چیز میز اضافه کردن، توسعهش دادن. حالا در مورد گیم ها هم آرن آی بی کاری که کرده اینه که هر آنچه رو که تا حالا درست کرده اومده گذاشته رو گیت‌هاب برای اینکه بقیه هم اگر چیزی میدونن بیان بهش اضافه بکنن، برای اینکه دیتابیس در واقع اطلاعاتیمون در این زمینه، اطلاعاتی ما که نه، شرکت‌های تولید کننده گیم در این زمینه ارتقا پیدا بکنه. همینطور یه کار دیگه که کردن اینه که 200 تا نابینا رو بسیار
بله ارزشمنده.
و یه کار دیگه که کردن اینه که 200 تا نابینا رو اومدن آموزش بهشون دادن که چطوری میشه دسترسی پذیری گیم ها رو در واقع بررسی کرد و ایرادات رو چجوری بنویسیم، چجوری به تیم ها منتقل بکنیم. و این 200 تا، این 200 نفر در دسترس شرکت ها هستن، بسته به بزرگی کوچیکی بازی مشخص میشه. مثلا این شرکت میگه که من 5 نفر میخوام بازیمو برام تست کنن، هماهنگ میکنن، بازی رو در اختیارشون میذارن، تست میکنن، آدیت میکنن، گزارش مینویسن و اینو در اختیار اون شرکت میذارن، برای اینکه شرکت بتونه بفهمه که تو زمینه دسترسی پذیری کجای کاره و چه کارا باید بکنه که محصولش دسترسی پذیر تر باشه. و اینطوری امکانی رو فراهم کردن، شرایطی رو فراهم کردن که آینده، در واقع آینده دسترسی پذیر تری در زمینه بازی های کامپیوتری برای همه ما باشه و احتمالاً به زودی دستاورداشو شاهد خواهیم بود. کمپانی های بزرگ بازی ساخت
بله. تو آینده معلوم میشه
دقیقاً به زودی تو یکی دو سال آینده احتمالاً تعداد بازی هایی که ما میتونیم روی پلی استیشن یا روی کامپیوترامون نصب بکنیم و بازیشون کنیم قطعاً از امروز خیلی بیشتر خواهد بود. How little we know, how much to discover, what chemical forces flow from lover to lover, how little we understand, what touches off that tingle. That sudden explosion when two tingles intermingle. Who cares to define what chemistry this is? Who cares with your lips on mine how ignorant bliss is? So long as you kiss me and the world around us shatters, how little it matters, how little we know.
خب امید، بریم سراغ همسنفیای خودمون اگه موافق باشی.
اصلا قابل مقایسه است به نظره؟
نه، حالا بذار یکم ما کلاس بذاریم، چه اشکالی داره؟
باش.
آخه گفتی خبرنگار میدانی دیگه، از اونجا هست.
حالا ما نهایتاً خبرنگار میدان تربار باشیم مثلا.
حالا ما که نابینا بیشتر خبرنگارای تحریری ان، کم واقعا پیش میاد خبرنگارای میدانی، ولی می‌خوایم با کسی آشنا بشیم که چند دهه در تلویزیون بی بی سی مشغول به فعالیت بوده و حتی تا حوزه خبرنگار ارشد سیاسی بی بی سی هم تونسته.
گری اودانوهو.
از گری و سام بگو امید.
بله حتما. از 21 سالگی شروع کرده با بی بی سی کار کردن و الان هم 56 سالشه.
ما بریم بی بی سی کار کنیم که میگیرن اون، مجبوریم همینجا باشیم با ایران سپید.
آره دقیقا. با ایران سپیدی که نیست،
بیامرزش.
آره. گری توی خانواده خیلی خیلی محروم و فقیری به دنیا اومده و 8 سالگی نابینا شده در اثر بیماری و خودش میگه تنها امکانی که در طول زندگی خانواده‌ام تونستن برام فراهم بکنن اینه که منو توی مدرسه نابینایان ثبت نام بکنن. تأکید میکنم مدرسه نابینایان، چون که امروز روز خیلی از متاسفانه تصمیم سازان در سیستم آموزشی ایران نگاهشون شده این که آره مدرسه نابینایان اخ و بچه ها باید هرچه سریتر خلاصه برن سمت آموزش فراگیر و اینا. آره آموزش فراگیر خوب، ولی به هر حال به شرط اینکه زیر ساختش فراهم باشه، الزاماتش فراهم شده باشه. ولی بحثم اینه که لزوماً اینطوری نیست که یه آدمی اگر در مدرسه نابینایان هر 12 سال تحصیلش رو درس خونده باشه پس دیگه نمیتونه وارد جامعه بشه. نمونهشو داریم میبینیم دیگه.
دقیقاً. اصلا خیلی از افرادی که الان تو جامعه نابینایان، امید، حداقل نسل 2 دهه اخیر به این ور به جایی رسیدن، همشون تو سیستم مدارس استثنایی بزرگ شدن و تحصیل کردن.
من حال نمیخوام اینطوری بگم چون خیلی چالش برانگیز دیگه این بس، ولی آره تعداد زیادشون و من ترجیح میدم اینطوری بگم که لزوماً تحصیل در مدرسه نابینایان یا غیر نابینایان ضامن موفق شدن آدم ها نیست. چیزای دیگه ای هست که باعث میشه آدم ها موفق بشن. ما هم آدمایی رو داشتیم که تو مدرسه نابینایان عین 12 سال تحصیل کردن و خیلی موفق بودن، هم خیلی موفق نبودن، و هم از اون ور سمت مدارس فراگیر هم داشتیم کسایی که خیلی موفق بودن و کسایی که نبودن. بحث زیرساختا و سازوکارها و سازماندهی آموزش و این داستانش که اصلا بحث دیگه ای رو میطلبه. ولی به هر حال میخوام بگم که 12 سال این آقای گری آدانهو تو مدرسه نابینایان درس خونده و در طول این سالها به شدت فقر خانواده اذیتش میکرده، در این حد که مادرش ظاهراً بعداً براش تعریف کرده که یه جایی فقر اینقدر فشار آورده بهشون که مادر تصمیم داشته که گری و خودشو، یعنی گری رو و بعد خودشو بکشه، خودکشی بکنن با هم دیگه برای اینکه دیگه تموم بشه بره. ولی حالا به هر حال دست روزگار این اتفاق نیفتاده دیگه. ولی بر صورت گری تحصیلش که تموم میکنه از پوزیشن های خیلی خرد و کوچیک، از یه مجری فقط در حد مثلا 2-3 دقیقه در واقع در رادیو شروع میکنه و پله پله میره بالا و میرسه به جایی که جلو دوربین قرار میگیره، چیزی که در مورد بسیاری از خبرنگاری نابینا اتفاق نمیفته. یعنی همه تصور میکنن خبرنگاری نابینا حتما باید پشت میکروفون رادیو باشن یا پادکست صوتی صرفا درست بکنن، محتوای صوتی درست بکنن، در که مثال نقضش گریه که انقدر تو کارش مسلط میشه که تبدیل میشه به خبرنگار ارشد در حوزه سیاسی. اینم بگم اغلب کسایی که تو حوزه خبرنگاری نابینایی که دارن فعالیت میکنن، فعالیتشون محدود میشه به محتوای مرتبط با نابینایان یا دیگه در خوشبینانه‌ترین حالتش افراد دارای معلولیت، ولی گری باز این صد رو هم شکسته و شده خبرنگار ارشد سیاسی و سالها در آمریکای شمالی و کانادا مشغول خبررسانی بوده، اتفاقات مهمی رو خبررسانی کرده، از جملهش مثلا انتخابات قبلی ترامپ رو پوشش میداده. و خب رو حساب این که سالها در آمریکا زندگی کرده به خاطر همین مکان ماموریتش، دیگه همونجا هم ساکن شده، دوتا دختراش هم همونجا دارن درس میخونن و رو هم حساب خیلی قصد برگشتن به انگلستان نداره. این چیزایی که من دارم توضیح میدم راجبش از مطلبی در گاردین نقل شده، در روزنامه گاردین، که NFB بریل مانیتور در شماره آخرش استناد کرده بهش و اونو باز نشرش کرده. یه اتفاق جالبی گری آدانهو رو به صدر اخبار آورد چند وقت پیش که خوبه که اینم نقل بکنیم. گری از جمله خبرنگارایی بود که تو اون سخنرانی ترامپ که در واقع یه نفری سوء قصدی کرد به جانش و تیراندازی کرد به سمتش، حاضر بود به عنوان خبرنگار داشت پوشش میداد اخبار رو. و از قضای روزگار خودش میگه که اگه من نابینا نبودم احتمالاً به این خوبی نمیتونستم این خبر رو پوشش بدم. چرا که میگه، من تعریف میکنه، میگه که من رفتم سراغ یه کسی برای اینکه شروع کنم ازش سوال پرسیدن راجبه اینکه چرا از ترامپ طرفداری میکنه و این داستانا، و طرف که داشت توضیح میداد خلاصه من زمزمه هایی شنیدم و حرف و گفتگو و این داستانا و خیلی نزدیک صدای شلیک شنیدم و خلاصه میگه علی رغم اینکه کت و شلوار نوعی هم خریده بودم ولی مجبور شدم که خلاصه دراز بکشم رو زمین برای اینکه تیر بهم اصابت نکنه و این داستانا. و من جز اولین آدم ها، چون پخش زنده هم بودم، جز اولین آدم هایی بودم که تونستم این اتفاق مهم و پر سر و صدا رو مخابره بکنم به آنتن های تلویزیونی. و چیزی که میگه باعث شد، چیزی که در واقع گری میگه که موجب این شد که من فکر کنم به این که نابیناییم انگار مثلا اینجا به دادم رسیده و باعث شده که خبر رو بهتر پوشش بدم، اینی که میگه این آدمی که من رفته بودم سراغش که حالا نزدیک محل حادثه وایستاده بود، یه ظاهره بعدن برام گفتن خیلی عجیب غریبی داشته، پوشش خیلی عجیب غریبی داشته، یه کلاه عجیب مثل شبیه کلاگیس، شبیه موهای ترامپ زرد رو سرش داشته و همینطور یه لباس عجیب غریبی پوشیده بوده و یه قوطی آبجو هم دستش بوده، مشغول آبجو خوردن بوده. و میگه اگر من بینا بودم و همچین ظاهری رو میدیدم هرگز نمیرفتم سراغ این آدم برای اینکه باهاش مصاحبه بکنم، ولی خوب شد که حالا من ندیدمش، بر اساس ظاهرش انتخابش نکردم و نزدیک محل حادثه بودم، تونستم به خوبی توصیف بکنم ماجرا رو. و خیلی گری روی بحث مصمم بودن نابیناها تاکید میکنه، میگه بارها برای خود من پیش اومده که تو خیابون مثلا، بالاخره منی که خبرنگار ارشدم و تو دل خطرات بودم، تو دل جنگا و درگیری ها بودم، و مثلا حالا خیلی جالبه که از سگ راهنما هم استفاده نمیکنه، حتما تاکید داره از عصا استفاده بکنه، میگه مثلا تو خیابون به چشم ترحم بهم نگاه میکنن، میگن مثلا آخه بنده خدا مثلا اینم که اینطوریه و اینا، در حالی که خبر ندارن که خب من تو چه حادثه هایی حضور فیزیکی داشتم.
ولی واقعا امید خبرنگاری میدانی واسه افراد با آسیب بینایی کار خیلی سخته.
خیلی سخته.
چون ببین بخشی از امور مشاهده است دیگه.
دقیقا.
وقتی شما محیط اطراف رو نمیتونی رصد بکنی، طبیعتا بخش عمده ای از ماجرا رو از دست میدی.
من یه نکته بگم امیر. یک، وقتی تو خبرنگار ارشدی، یعنی انقدر سواد داری که به عنوان خبرنگار ارشد منصوب بشی، یه چیزی که با یه مهارتی که باید داشته باشی اینه که بلد باشی از کمک آدم‌ها چطور استفاده بکنی. قطعا تو تنها نمیری، فیلم بردار داری، دستیار داری، خبرنگارای رده پایین‌تر هستن که تو براشون مسیر مشخص میکنی، خط میدی بهشون، و اینطوری در واقع اون خبرنگار ارشد اگر بلد باشه چطور، کجا، از چه بخشی از توانایی‌های دیگران کمک بگیره و استفاده بکنه، میتونه به نظرم صحنه‌های مختلف مدیریت
کنه. من خودم دوتا خاطره امید تو این زمینه دارم که حالا جالبه بگم. ما خب اوایل دهه 90 خب من زیاد میرفتم برای پوشش مسابقات حالا ورزشی نابینایان و حالا رویدادهایی که برگزار میشد. یکی از این رویدادها به مناسبت روز ملی پارالمپیک بود تو ورزشگاه 12000 نفری آزادی که کل ورزشگاه پر شده بود، صدای موزیک بلند جیغ داد. من خب قبلش هماهنگ کرده بودم با رابط عمومی فدراسیون و کمیته پارالمپیک که اگه مهمان ویژه اومد منو ببرن تا باهاش مصاحبه بکنم. حالا تو حساب کن تو اون سر و صدا و جیغ و داد و صدای موزیک هم که قرمش برم خیلی بالا بود، دیدم یکی اومد دست منو گرفت، همینجوری پلا رو رفتیم بالا، رفتیم تو جایگاه وی آی پی ورزشگاه آزادی، منو نشون اونجا و رفت. من نشستم ببینم خب الان
من میتونم حدس بزنم چه اتفاقی افتاده.
آره اومدم اینجا، خب الان منو آورده که اینجا با کسی مصاحبه بکنه. خب من خاطره رو چند بار تعریف کردم، اونتا مخاطبای پیشخوان شاید خیلیاشون
آخه این بلا تقریبا سر من اومده.
برگشتم بهش گفتم شما، اون داشت خودش معرفی میکرد، من خب
اینقدر
صدا زیاد بود نمیشنیدم، رفتم در گوشش گفتم ببخشید شما کی هستی؟ اومد تو گوشم که من مهدی مهدوی کیام. دیگه کلی عذرخواهی کردم، گفتم من نابینای مطلقم، اومدم برای فلان برنامه رادیویی میخوام باهاتون مصاحبه کنم، و حالا مصاحبه رو گرفتیم رفت. این یه خاطره بود. یه بارم رفته بودم مجموعه هرندی، اون موقع دکتر سلطانی فر وزیر ورزش بود. خب ما از صبح رفته بودیم که الا اینا اومدن جلسهشون تموم شد و اینا، بعدش بریم با اینا با وزیر مثلا مصاحبه کنیم. آقا وزیر از اون یکی در رفت بیرون، همه خبرنگارا که اونجا بودن همه دویدن سمت در خروج و من تا بیام و خودم رو برسونم به در خروج، این گذاش رفت.
یعنی تو حساب بکن باز کنم این
5 ساعت 6 ساعت اونجا منتظر بودم که مثلا 2 دقیقه مصاحبه با وزیر ورزش بخوام بگیرم. اینه که واقعا خیلی سخت خبرنگاری میدانی برای نابینایانی که حالا مطلق هستن.
آره البته به هر حال وقتی یه جایی مثل بی بی سی داره یه کاری رو انجام میده، به هر حال خودش موظف میدونه بگم که امکانات لازم
آره
برای
دقیقاً
کار اون فرد رو هم در اختیارش
هم فکر کنم تو دنیا خبرنگارای تحریری، حالا خبرنگار نابینا که کم هستن ولی بیشتر احتمالاً رویکرد تحریریه باشه.
نه قطعاً همینه، اینم برای همینه چون تعدادشون کمه اینطوری تو رسانه‌های بزرگ بازخورد پیدا میکنه. آره گاردین میاد راجعشون مطلب میزنه. مرسی. خب من که هرچی میخواستم بگم تموم شد. تو میخوای اون عدد مددهای آخر رو بگو؟
نه دیگه من اصلا این شماره عددم نمیگم. میخوام لچ کنم.
چرا؟ اگه دوست داری خلاصه میتونی بگی 22 نمیدونم چند.
نه نه اصلا این شماره ما دیگه هیچ راه ارتباطی رو نمیگیم.
ادساین نسل مانا دات مگ در اینستاگرام نمیگی.
حداقل درست بگو میخوای بگی.
اشتباه گفتم؟
نسل مانا نقطه مک.
من چی گفتم؟
یعنی آیدی تلگرام و اینستاگرام رو با هم قاطی کرد.
گفتم یه چی گفتم که دیگه جفتشو گفته باشم.
آره عطسای نسل مانا در تلگرام که آیدی تلگرامی ماه نسل مانا نقطه مکم که
تو اینستاگرام میتونی پیدامون بکنی.
وبسایتمون هم اتفاقا همین دیروز امید هشدارش اومد که دومینمون تا 20 روز دیگه خلاصه فاتحش خونده است.
پس دیگه رفتنی هستیم.
دامنه رو باید تمدید کنیم. خلاصه نسلمانا.com و داتایر وبسایت ماهنامه نسلمانا است. عزیزانی که میخوان با ما همکاری بکنن، حالا دو سه نفر رو تو این 3-4 ماه اخیر به تیم تحریریه اضافه کردیم. چند نفر دیگه هم پیام دادن، ابراز علاقه کردن که برای نسلمانا بنویسن. واقعا با توجه به اینکه خب ما نسخه بریل هم داریم، امکان اینکه همه این عزیزان رو بیاریم ثابت تو تیم تحریریه بذاریم وجود نداره، اما بخشی رو داریم تحت عنوان یادداشت مهمان یا به قلم شما و افرادی که دست به قلم هستن. خوشحال میشیم واقعا با افتخار مطالبشون رو برای ما ارسال بکنن. حتما در این دو سرویس که عرض کردم با نام خودشون این مطالب منتشر خواهد شد. و خب اگر ببینیم عزیزانی هستن که به قول معروف تو این زمینه، تو زمینه کاری خودشون متخصص هستن، حتما به مرور به تیم ثابت تحریریه هم اضافه خواهند شد.
گوش هاتون رو میسپاریم به جادوی صدای فرانک سیناترا و خدافظی دیگه.
مرسی، منم خوشحال شدم. انشالله آذر ماه 14 آذر منتظر شما عزیزان هستیم با اختتامیه دومین دوره جشنواره ملی گامینو که اطلاعیه‌های بعدیش رو از طریق کانال نسل مانا و انجمن نابینان ایران میتونید دنبال بکنید. خدا نگهدار. Start to click, dance with me, make me sway, like a lazy ocean, that's the shore, hold me close and swim above, like the flowers bending in the breeze, bend with me, sway with ease, sway with me wherever we must be, stay with me and swear with me. The dancers may be on the floor, near but my eyes will see only you. Only you have this magic technique. When we sway, I go weak. I can hear the sound of violins long before it begins. Make my thrillers only, you know how. Swim as smooth and swim around. The dancers may be on the floor, but my eyes will see only you. Only you have this magic technique. When we sway, I go weak. The sound of violence long before it begins.
little hot. Swim it smooth and swim it out. Well, you know I swim it smooth and swim it out.